بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون در این امر سوم فرمودند اگر شما مقدمات انسداد و پذیرفتی و حرف میرزای قمی رو قبول کردیم که باب علم به احکام واقعی مسدوده، اگر ما اینو پذیرفتیم شما از هر راهی زن به حکم شرعی پیدا بکنی، اون حکم شرعی در حق شما مسلم میشه، بر شما عمل به اون زن واجب میشه. حالا میخواد اون حکم شرعی که شما زن پیدا کردی با واسطه باشه یا بی واسطه، که با واسطه شو مثال دادیم به قول لغویین، که لغویین آمدن گفتن مثلا لفظ سعید معناش مطلق وجه الارض، ما از این زن برام اون حاصل میشه که با بودن تراب تیمم به حجر جایزه، چون اگر سعید معناش مطلق وجه الارض باشه حجر و مدر و تراب و همه رو میگیره. اگر ما مقدمات انسداد و پذیرفتیم، این زنی که حاصل میشه از قول لغوی که سعید معناش مطلق وجه الارضه، ما زن حاصل میکنیم که با بودن خاک تیمم به سنگ جایزه. بعد به تناسب به مناسبت همین زن حاصله از قول لغوی ایشون فرمودن ما دو جور زن داریم. یک زنی داریم که باعث میشه ما تشخیص بدیم، اوضاع الفاظ رو تشخیص بدیم، یعنی ظهورات رو تشخیص میدیم، مثل اینکه مشهور آمدن گفتن صلات معناش ارکان مخصوصه است، آمدن گفتن صیغه امر ظهور در وجوب داره. خب ما از این چه دست به دست میاریم؟ زن حاصل میکنیم به این که لفظ صلات وضع شده برای ارکان مخصوصه، بنابراین که حقیقت شرعیه داشته باشیم. یا اگر مشهور گفتن صیغه امر معناش وجوبه، ما زن حاصل میکنیم که این صیغه امر وضع شده برای وجوب. پس خلاصه یک مجزنونی ما داریم که به وسیله اون زنون ظواهر برای ما مزنون میشه. زن حاصل پیدا میکنیم که این لفظ ظهور در این معناست، زن حاصل میکنیم که این لفظ وضع شده برای این معنا، ولی یک ظنونی داریم که به وسیله او ما مراد متکلم رو به دست میاریم. مثلا مولا گفته اغتسل یوم الجمعه، دیروی مثال دیگه ای زدم این شاید راحت تره، مولا گفته اغتسل یوم الجمعه، روایت هم داریم این همین روایت از حضرت صادق سلام الله علیه، اغتسل یوم الجمعه. خب ما گفتیم اغتسل فعل امره، فعل امرم ظهور در وجوب داره، و میلیم این فقها اینو اومدن حمله بر استحباب کردن، تفسیر به معنای حمله. فقها این اغتسلی که در روایت داریم اومدن حملش کردن بر استحباب مؤکد، یعنی اینجا اغتسلی که ظهور در وجوب داره، لغویینم گفتن مشهورم گفتن، میبینیم علما اومدن این اغتسل رو حملش کردن بر استحباب مؤکد. خب ما از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم زن پیدا میکنیم به مراد متکلم. متکلم کیه؟ امام علیه السلام. یعنی میفهمیم امام در اینجا از اغتسل معنای مجازیش رو اراده کرده. پس میبینید از راه حمل فقها که اومدن این اغتسل رو حمله بر استحباب کردن، ما زن حاصل میکنیم به مراد متکلم. متکلم کیه؟ امام. فرموده اغتسل یوم الجمعه، ما میفهمیم این اغتسلی که امام فرموده مرادش استحبابه، یعنی مرادش اون معنای مجازیشه. یا مثلا در یک کلمه ای امام فرمودن زن در حال قرع باید چیکار کنه، بعد فقها این قرع و حمله بر حیض کردن. قرع دو معنا داره، هم معنای حیض داره هم معنای طهر داره. حالا فقها تفسیر کردن و حمل کردن قرعی که در این روایته، حملش کردن بر معنای این که حیض. خب ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم این لفظ قرعی که دو معنا داره، امام علیه السلام این معناشو انتخاب کرده که علی کل حال بعضی از ظنون باعث میشه که انسان ظن به ظواهر پیدا میکنه، بعضی از ظنون باعث میشه انسان ظن به مراد متکلم پیدا میکنه. اون وقت تمام این ظن ها حجته. این ظن به ظواهر، ظن به مراد متکلم حجته، بنابر این که انسدادی بشیم. اگر حرفای میرزای قمی رو پذیرفتیم، اگر گفت گفتیم باب علم به احکام مسدوده. اگر اون مقدمات خمسه رو قبول کردیم، نتیجهش حجیت ظن حاصل از قول لغویه. بنابراین دیگه شما لازم نیست برای حجیت قول لغوی یه مقدماتی هم برای این درست کنی. نه، همون مقدمات خمسه که برای احکام گفتیم همونا کافیش که برای ما ظن حاصل از قول لغوی رو حجت بکنه. دیگه نمیخواد یه دستگاه و تشکیلات هم برای خود این باز کنی، بیای بگی هر لفظی فی الواقع یک معنایی داره، اون معنا رو از ما میخوان، دست ما به اونها نمیرسه، عمل به اصلا مشکل داره، شک و وهم هم مرجوعه، پس عقل میگه ظن حاصل از قول لغوی حجته. نمیخواد اینا رو. همینقدر که شما پذیرفتی حرفای میرزای قمی رو، همینقدر که پذیرفتی اون مقدمات خمسه رو برای انسداد باب علم به احکام، همون کافیست برای حجیت ظن حاصل از قول لغوی. دیگه احتیاج نداره یه مقدمات هم برای این درست بکنی و از راه این مقدمات بیای ظن حاصل از قول لغوی رو حجت کنی. بل انفتح، یه تتمه ای داشت، یعنی ظن به احکام اگر شما قائل به انسداد احکام شدی، همون کفایت میکنه برای شما که ظن حاصل از قول لغوی رو حجت کنه. بلکه اگر باب علم به لغت مفتوح هم که باشه، مگر در یک لفظ، شما در همون یه دونه لفظ هم میتونید به ظن حاصل از قول لغوی عمل کنی. فرض بکنی ما تمام معانی الفاظ و علم داریم، علم داریم به تمام معانی الفاظ، فقط یه لفظ رو نمیدونیم، اونم سعیده. نمیدونیم فتیممون سعیدن طیبا، این سعید رو معناش رو نمیدونیم. یعنی همین یه دونه باب علمش برای ما مسدوده. ایشون میفرماد اگر شما ظن به احکام رو قبول کردی، انسداد احکام رو قبول کردی، ظن حاصل از قول لغوی حجته، ولو اینکه باب علم به لغت مفتوح باشه، فقط در یه جا مجهوله، در همون یک جا شما میتوانی به ظن حاصل از قول لغوی عمل کنی. از کدیم فرض بکنین تمام الفاظ لغوی رو ما معناش علم داریم، فقط یه دونه از الفاظ رو نمیدونیم، اونم سعیدیست که در قرآنه. حالا لغوی آمده گفته این سعید مطلق وجه العرضه، این برای شما زن آورده. چون که شما انسدادی هستی ولو باب علم به لغت مفتوحه، ولی چون انسداد رو قبول کردی، زن حاصل از قول لغوی حجته، ولو در همین یه دونه مورد. عنایت بفرمایید. بلکه، یعنی اگر شما انسدادی شدی، اون مقدمات انسداد رو قبول کردی که باب علم به احکام مسدوده، ظن حاصل از قول لغوی برای شما حجته، احتیاجم دیگه نداره برای اون مقدمات تهیه بکنی. بلکه اگر مفتوح باشه باب علم در جمیع الفاظ الا فی مورد واحد، مورد واحد کدومه؟ سعی. فقط همین یه دونه رو نمیدونیم، تمام الفاظ لغت رو علم داریم، باب علم به لغت مفتوحه، فقط یه دونه سعیدش رو نمیدونیم. چون شما انسدادی هستی، راجع به احکام قائل به انسدادی، شما میتوانی در مورد همین یه دونه لغت که برای شما زن حاصل میشه به قول لغوی عمل کنی. لذا میفرماد بلکه نه تنها اگر انسدادی شدی زن حاصل از قول لغوی حجته، بلکه اگر باب علم در جمیع الفاظ، یعنی باب لغت علم به معانی، بابش مفتوح باشه، فقط در یک مورد، اونم سعی، فقط معنای سعید رو نمیدونی، وجبه. ببینی در همین یه جام واجب است عمل کنی شما به زن حاصل به حکم فرعی، من تلک الامارت متعلقت به معنى الالفاظ عند انسداد بابه. یعنی اگر شما باب علم رو منسد دانستی و باب لغت رو مفتوح میدونی، فقط یک لفظ و معناشو نمیدونی، شما به خاطر اون انسداد باب علمی که در مورد احکام داری، ظن حاصل از قول لغوی برای شما حجته، ولو اینکه تمام الفاظ لغت رو باب علمش برای شما مفتوح باشه جز سعید. شما برای همین یه دونه سعید به لغوی عمل بکن، این ظن حاصل از قول لغوی برای شما حجته. اون حکم فرعی کلی هم بذارید تلوش، تا حالا داشتیم کلی ها، بعد هم دوباره میاد. ظن حاصل به حکم فرعی کلی که چیه؟ جواز تیمم به حجر. این یکی دو روزه مثالش زدیم ها. الان لغوی گفته چی؟ لغوی گفته استعید، معناش مطلق وجه الارضه. خب از قول لغوی من زن پیدا کردم که سعید مطلق وجه الارضه، شامل حجرم میشه. خب من زن پیدا میکنم به یک حکم فرعی کلی که چیه؟ جواز تیمم به حجر. زیرش بینیمیتی دار من الان از کجا این زن رو پیدا کردم؟ از اون اماره که همون قول لغویه، اماره متعلق به معانی الفاظ، یعنی زن حاصل از لغوی، یعنی از اون اماره متعلق به معانی الفاظ، یعنی زن حاصل از لغوی، من زن پیدا کردم چون لغوی آمده گفته سعید معناش مطلق وجه الارضه. من از این اماره یعنی از این قول لغوی زن پیدا کردم به یک حکم فرعی کلی که چیه؟ جواز تیمم به حجر. این برای من حجته. نتیجه چی شد آقا؟ اجمالا دقت بفرمید آقا، ما دو جور انسداد داریم، انسداد کبیر، انسداد صغیر. انسداد کبیر همونیست که میرزای قمی میگه، اگر کسی ادعا کنه که باب علم به احکام مسدوده، به این میگن چی؟ به این میگن انسداد کبیر. انسداد صغیر مال علمای دیگه است. اگر من گفتم باب علم به لغت مسدوده، من علم به معانی لغوی ندارم، این انسداد صغیره. یا در باب رجال اگر بگیم ما علم به حال ربات برامون مسدوده، اونا انسداد صغیره. انسداد کبیر انسداد علم به احکامه. در غیر انسداد علم به احکام هر جایی انسداد باشه میگن انسداد صغیر. اون وقت این انسداد کبیر، یعنی اگر ما قائل شدیم که باب علم به احکام مسدوده، برای ما مجهوله، چون میرزای قمیان همینا میگن دیگه، اینا میگن معظم احکام، معظم احکام واقعیه برای ما مسدوده، برای ما مجهوله، اگر کسی این مبنا رو پیدا کرد تمام زنون براش حجت میشه. ظن حاصل از قول لغوی براش حجت میشه، حتی اگر باب علم به لغت مفتوح بشه، مگر یه دونه. نسبت به اون یه دونه شما میتوانی عمل به زن بکنی. اون وقت در مقابل انسداد کبیر که میرزای قمی قائله، قدما انفتاحی بودن، میگفتن معظم احکام مثل آفتاب برای ما معلومه، اونا انفتاحی هن. اگر کسی انفتاحی بشه به یک دونه زن نمیتونه عمل کنه. اینه چندین بار من تا حالا عرض کردم، ما ده ها آیه، صد ها روایت داریم بر حرمت عمل به زن. ده ها آیه، صد ها روایت ما داریم که عمل به زن حرامه. پس چرا ما عمل میکنیم؟ به ناچاری، برای اینکه احکامی هست دستمون به واقع نمیرسه، علم به اونها نداریم، اصلا مشکل داره، شک و وهم هم مرجوعه. عقل میگه پس به زن عمل کن. اما اگر امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره، یه کسی حق نداره عمل به زن بکنه. چرا؟ چون باب علم به احکام مفتوحه. یا زمان ائمه گذشته، در زمان حضور معصومی که باب علم به احکام مفتوحه، یعنی هر حکمی رو انسان بخواد اگه خود حضرت ملاقات کنه که چه بهتر، اگه نه اصلا تلفن میکنه که آیا این حکم الله چیه. غرض در زمان حضور معصوم، زمان انفتاح باب علمه. انسان نمیتونه به هر زنی عمل کنه مگر زنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشی. پس اگر ما مثل قدما شدیم و قائل شدیم که معظم احکام برای ما حکمش روشنه، حق نداریم به هیچ زنی عمل بکنیم. اما اگر انسدادی شدیم و قول میرزای قمی رو قبول کردیم، هر زنی برای ما حجته، میتوانیم به زن حاصل از قول لغوی هم عمل بکنیم. من دیروز یه عبارتی خوندم، حالا چون این عبارت خوندیم، این عبارت بهتر خودش رو نشون میده. ببینید آقا، دیروز آدرس دادم از این رسائلهای قدیمی، اول صفحه 47. ببینید لکن نهو، شیخ میگه اگر ما انسدادی شدیم، اگر ما انسدادی شدیم مثل میرزای قمی، گفتیم احکام باقیه علمش برای ما مجهوله، این ظن حاصل از قول لغوی رو حجت میکنه. لا یحتاجو، این لا یحتاجی که دیروز خوندیم، لا یحتاجو اول صفحه 47 این رسائل های قدیمی، لا یحتاجو الا دعوا انسداد باب العلم فی اللغات. شما اگر بخوای ظن حاصل از قول لغوی برات حجت باشه، احتیاجی نداره که انسدادی بشی در باب لغت. نه، همونقدر که انسدادی شدی در باب احکام، او برای شما ظن حاصل از قول لغوی رو حجت میکنه. دیگه احتیاج به دعوای انسداد باب علم در لغت نی، بلکه میزان حجیت ظن چیه؟ انسداد باب علم در معظم احکام. یعنی اگر شما در معظم احکام انسدادی شدی، ظن حاصل از قول لغوی برای شما حجته، ولو این که باب علمم مفتوح باشه در باب لغت. فإنه، این انسداد نسبت به معظم احکام، یوجب الرجوع الى الظن بالحکم الحاصل من الظن باللغه و انفرض انفتاح باب العلم فيما ادا هذا المورد. ببینید این همیه عباره فی مورد واحد، اینجا میگه فی ما ادا هذا المورد. خلاصه اگر ما در باب احکام انسدادی شدیم، ظن حاصل از قول لغوی برای ما حجته، دیگه احتیاج نداره یه مقدماتی هم برای اینجور بکنیم. حتی اگر باب علم به لغت هم برای شما مفتوح باشه، مگر یک مورد که اینجا خوندیم، اینجا هم فرمود فی ادا هذا المورد، در همون یه مورد هم شما به ظن حاصل از قول لغوی عمل کن. این عبارتی که از قول شیخ میخونیم، و اما عبارت آخوندم بخونیم، ولو دیروز خوندیم، اما چون این انفتحه رو نخونده بودیم خیلی معناش روشن نشد. جلد 2 کفایه صفحه 68 آقای آخوند میفرماد درسته ما احتیاج به قول لغوی خیلی داریم، اما این لا یوجب، احتیاج به قول لغوی ما زیاد محتاجیم، اما این لا یوجب اعتبار قول لغوی مادام انفتاح باب علم. ببینی اگر باب علم به احکام مفتوح شد، یعنی امام زمان تشریف آوردن که باب علم به احکام باز شد، این لا یوجب، درسته ما خیلی محتاجیم به قول لغوی، اما این احتیاج به قول لغوی لا یوجب اعتبار قول لغوی مادام انفتاح باب علم بالاحکام. اگر در باب احکام قائل به انفتاح شدیم مثل قدما، دیگه حق نداریم به قول لغوی عمل کنیم. و اما محل انسداد چی؟ یعنی اگر انسدادی شدیم در باب احکام، از کدام حتما مراجعه بفرمایید، این آدرسی که میدم مراجعه بکنید، خیلی دخالت داره در فهم اینجا. و اما با انسداد چی؟ یعنی اگر نسبت به احکام انسدادی شدیم، کان قول او، یعنی قول لغوی، ظن حاصل از قول لغوی معتبره و انفرزه انفتاح باب العلم فی باب اللغه فی ما ادا هذا المورد. یعنی ولو ما در یک مورد از لغت نمیدانی معناش چیه، همینقدر که شما انسدادی شدی در باب احکام، ظن حاصل از قول لغوی برای شما حجته، ولو باب علم به لغت مفتوح باشه، فقط یه دونه لفظش مسدوده مجهوله، در همون یه دونه وجب العمل بالظن، در همون یه دونه‌ای که علم به لغت نداری مثل سعید که نمیدونی سعید معناش چیه، لغوی اگر گفت سعید مطلق وجه الارضه، از این قول لغوی شما ظن حاصل میکنی به یک حکم فرعی کلی که چیه؟ جواز تیمم به حجر. چون اگر لغوی بیاد بگه سعید معناش مطلق وجه الارضه، حجر و مدر و تراب و همه رو میگیره، وقت معناش اینه که خاکم ولو موجود باشه شما میتوانی با سنگ تیمم کنی، که تو رساله هم همینه دارن، تو رساله ها داره ولو خاک و سنگ و حجر و مدر و اینا رو در عرض واحد میدونه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر ما در باب احکام انسدادی شدیم، ظن حاصل از قول لغوی برای ما حجته، ولو باب علم به لغت مفتوح باشه، مگر در یک مورد، در همون یک مورد شما میتوانی به ظن حاصل از قول لغوی عمل کنی. خب تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ خلاصه درسمون دیروز تالا این شد که ما از راه ظن به قول لغوی اگر رسیدیم به یک حکم شرعی کلی، اون حکم شرعی کلی در حق ما نافذه. مثالش چی شد؟ لغوی سعید رو معنا کرده مطلق وجه الارض، من ظن برام حاصل شد از این قول لغوی. اون وقت چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم یک حکم فرعی کلی و او جواز تیمم است به حجر. خب آیا ما میتوانیم از ظن حاصل به قول لغوی حکم جزئی را بار کنیم یا نه؟ تا حالا چی رو گفتیم؟ گفتیم از ظن حاصل به قول لغوی میتوانیم یک حکم کلی بار بکنیم. آیا میتوانیم از راه ظن حاصل به قول لغوی یه حکم جزئی بار کنیم؟ نه. یه مثال باید بزنم چون ایشون مثال ندارن عبارت روشن نمیشه. ببینید آقا، یه نفر نذر کرده به این حسینیه یه مقدار ظرف بده، یا وصیت کرده، چون ایشون هم نذر رو داره هم وصیت کرده فرقی نمیکنه، نذر میکنه که میخوام یه مقدار ظرف وقف این حسینیه بکنم، یا وصیت میکنه اگه من مردم یک مقدار ظرف به این حسینیه از مال از ثلث من بدین. خب می همچی وصیتی کرده. خب حالا ظرف رو به لغت مراجعه میکنی این معناش چیه؟ این آدمی که نذر کرده که به این حسینیه یه مقدار ظرف بده، یا وصیت کرده بعد از من یه مقدار ظرف بدین به این حسینیه، اینا هم یه چند تا آبکش دادن. آبکش هم نیست که برنجاری میردن تو چون آب صاف میکنن، اینا هم یه چند تا آبکش دادن به اون حسینیه. حالا ما شک میکنیم آیا این آبکش ظرفه یا نه؟ چرا؟ چون در لغت ظرف اینجوری معنا کردن، گفتن ظرف چیزیه که بتونه مظروف و نگر داره، مثل دیگ و قابلمه و بادیه. تعریف ظرف و لغویگین اینجوری کردن، از ظرف و ما یشتمل و علل مظروف، ظرف به چیزی میگن که بتونه مظروفی رو در خودش نگر داره. خب الان اینجا این آقای لغوی ظرف رو بر ما اینجوری معنا کرده. خب اینا چی دادن؟ اینا آبکش دادن. اینجا شما میتونی بیای بگی حالا که لغویگین ظرف رو اینجوری معنا کردن، تعریف ظرف هم شامل آبکش نمیشه، چون آبکش چیزی رو در خودش نگر نمیداره، پس این آقا برای ذمه نشده. با دادنی شما نمیتونی همچی حرفی بزنی. ببینی؟ یعنی از راه ظن به قول لغوی بیای یه حکم جزئی بکنی، بگی حالا که لغوی گیم ظرف رو اینجوری معنا کردن، اینم که آبکش داده، پس این آقایی که نذر کرده یا وصیت کرده آبکش چند تا دادن به اونجا، این بری او ذمه نشده، شما یه همچی حکمی نمیتونی بکنی. چرا؟ چون حکم جزئیه. بنا شد اگر ما انسدادی بشیم از راه ظن به قول لغوی برسیم به یک حکم کلی فرعی، مثل همون جواز تیمم. اما اینجا بیایم از راه قول لغوی بیایم حکم بکنیم، بگیم چون لغوی ظرف و اینجوری معنا کرده، پس ما باید بگیم این آقا بری او ذمه نشده، یعنی به اون نظرش، به اون وصیتش عمل نشده. میتونی همچی حکم بکنی؟ نه. چرا؟ برای این که اگر ما انسدادی شدیم ظن حاصل از قول لغوی حجته، اما در احکام فرعی کلی، اینجا ظن حاصل از قول لغوی در حکم جزئیه. و خلاصه مطلب آقا، این که ما میگیم اگر انسدادی شدیم ظن حاصل از قول لغوی حجته، چه ظنی حجته؟ ظنی که منتهی به حکم کلی فرعی بشه. یعنی لغوی آمده گفته سعید مطلق وجه الارضه، من چه ظنی برام حاصل شد؟ ظن برام حاصل شد به جواز تیمم با حجر، ولو اینکه خاکم موجود باشه. پس نتیجه حرفای دیروز تالا چی شد؟ اینکه ما اگر انسدادی شدیم ظن حاصل از قول لغوی حجته، ولی به شرط اینکه منتهی بشه به حکم شرعی کلی، مثل مثالی که خوندیم. اما این مثالی که الان زدیم که لغوی ظرف رو اینجوری معنا کرده، این منشأ میشه ما حکم جزئی بکنیم، بگیم این آقا با دادن این آبکشا ذمه‌اش بری نشده. میتونیم یه همچین حکم جزئی بکنیم؟ نه. عنایت بفرمایید. هل یعمل
خوب دقت کنید چی خوندیم و حالا چی میخوایم بخونیم. تا الان چی خوندیم؟ گفتیم اگر انسدادی شدیم ظن حاصل از قول لغوی حجته اگه منتهی به حکم شرعی کلی بشه، مثل همون جواز تیمم. هل یومن، آیا اگر قول لغوی نتیجش یه حکم جزئی شد آیا اون حکم جزئی هم معتبره؟ نه. هل یومن به ذالک از زن، کدوم زن؟ زن متعلق به معانی الفاظ. اون زن متعلق به معانی الفاظ یعنی زن حاصل از قول لغوی، این راحت تره. اون اعماره متعلق به معنای الفاظ یعنی زن حاصل از قول لغوی. هل یعمل به ذالک از زن، آیا ما میتونیم به زن حاصل از قول لغوی عمل کنیم در سایر ثمرات، یعنی در احکام جزئیه؟ در احکام کلیه چرا؟ آیا میتوانیم به ثمراتی که مترتب است بر تعیین معنای لفظ در غیر مقام تعیین حکم شرعی کلی، اون بالا گفتم یه کلی بذاریم برای این که با این یه جور بشه؟ یعنی تا الان که ما گفتیم انسدادی شدیم ظن حاصل از قول لغوی حجته، ولی اگر منتهی به حکم کلی شرعی باقی بشه، اما در غیر این مقام. یعنی غیر این مقام کدومه؟ یعنی حکم جزئی. آیا ما میتونیم ملتزم بشیم بگیم چون لغوی ظرف اونجوری معنا کرده این شامل آبکش نمیشه، پس این آقایی که نذر کرده وصیت کرده این بری عزمه نشده، میتونیم همچی حکم بکنیم؟ نه. آیا میتوانیم به این ظن حاصل از قول لغوی که مترتب است بر او یک معانی و یک ثمراتی ولی غیر از تعیین حکم شرعی کلی، آیا میشه فیه اشکالون؟ حالا مثالش مثل چی؟ مثل وصیت ها، مثل اقرار ها، مثل نذر ها، که مثالی که من زدم اینها حکم جزئی برش مترتبه. فیه اشکالون الاقوا العدم. ایشون میفرماد آقا ما اگر انسدادی شدیم ظن حاصل از قول لغوی حجته اگه منتهی به حکم شرعی کلی بشه، همون مثالی که خوندیم. اما در این مثال چی؟ آیا الان لغوی اومده ظرف و اینجوری معنا کرده و این شامل آبکش نمیشه، آیا من میتونم فتوا بدم حکم بکنم که این آقا بری عزمه نشده؟ میتونم یه همچی حکم بکنم؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما مقدمه اول انسداد تو ببین، مقدمه اول چی بود؟ علم داریم به یک احکام واقعی کلی، پس ظن به اونها حجته نه ظن به این حکم جزئی. نمیدونم آقایون دقت میکنن یا نه. چرا نمیشه الاقوا العدم؟ اگر ما انسدادی شدیم ظن حاصل از قول لغوی رو گفتیم حجته، مشروط به این حجته که منتهی بشه به حکمش کلی فرعی. آیا ظن لغوی که منتهی بشه به یک حکم جزئی آیا اونم میتونیم به ظن حاصل از قول لغوی عمل کنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه مرجع عمل به ظن فیها، فیها بعد میگرده به اون وصایا و اقاریر و نذور، برای اینکه مرجع عمل به ظن در اینها مرجعش عمل به ظن در موضوعات خارجی است. یعنی اگر شما به قول لغوی عمل بکنی بگی ظرف معناش اونه، معناش اینی که اینجا الان شما عمل کردی به زن در موضوع خارجی، و حالی که میگن زن در موضوعات حجت نی. ما اگر انسدادی بشیم زن به احکام حجته، چون اولین مقدمه ما چیه؟ مسدود بودن احکام واقعیه. زن به موضوعات اصلا اعتباری نداره. ایشون میگه اگر شما بخوای عمل به زن بکنی در اینها، مرجعش در واقع به اینه عمل کردی به زن در موضوعات خارجیه. المترتب و علیها الاحکام الجزئیه. احکام جزئیش کدوم بود؟ این که بیان بگیم این آقا بری عزمه نشده چون آبکش داده، لغوی گفته ظرف اونیست که چیدی رو نگر داره، اینم که نذر کرده ظرف بده، آبکش هم که ظرف نی، پس بیایم بگیم حالا که لغوی ظرف اونجوری معنا کرده، پس این آقا با چند تا آبکشی که برای حسینیه داده برای عزمه نمیشه حکم جزئی. نه، با انسداد این حکم جزئی درست نمیشه. لذا میفرماد احکام موضوعات خارجیهی که مترتب است بر اونها احکام جزئیه. الغیر المحتاجه الى بیان شارع، دیگه احکام جزئیه که احتیاج به بیان شارع نداره. حتی یدخل فی ما، ما یعنی چی؟ احکام واقعیه. احکام کلی واقعیه، این احکام جزئیه احتیاج به بیان نداره تا داخل بشه در اون احکام شرعی کلی که باب علم در اونها مسدوده. و سیجی و عدم و اعتبار زنفی ها ایشون میترماد میگیم همین روزا چند روز دیگه با این نسخه ها اگه دارین دستتون، این چهار جلدی ها آخر صفحه 550 ببینین نوشته و من ما ذکرنا همین چی الان خوندی و من ما ذکرنا تبینا که ظن به امور خارجی لا دلیل علیه. ما با این حرفایی که تا حالا زدیم، همینایی که امروز خوندیم، ما با این حرفایی که زدیم از این به دست میاریم که ظن به امور خارجیه لا دلیل علی اعتبارهی. پس چی معتبره؟ دلیل انسداد انما یعذر الجاهل فی ما، اونجا ما داره یعنی احکام کلیه، دلیل انسداد جاهل و معذور میکنه در اون احکام کلیهی که باب علم در اونها مسدوده، اما این حکم جزئی که شما الان مترتب کردی بر این قول لغوی با انسداد باب علم اینها درست نمیشه. چون مفرم اونجا مفصل توضیح میدن نه من، این من مشهوره اون اواخر صفحه 45 اگه از این نسخه های قدیمی دستتونه، اواخر صفحه 45 اگه از این چهار جلدی ها دستتونه، صفحه 173 اونجا عنایت بکنین. ایشون یه نزاع کلی با مشهور داره. مشهور میگن قول لغوی از ظنون خاصه است، مشهور عقیدهشون اینه ظن حاصل از قول لغوی بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، بنای عقلا، رجوع علما به اهل لغت، برای اینکه اهل لغت اهل خبره هستن، همه قبول دارن باید انسان به خبره مراجعه بکنه. اینا ادله است که اون آقایون مشهور آوردن. شیخ هم سرسخت مخالفت میکنه، یعنی از اول صفحه 46 تا اوائل صفحه 47 سرسخت با اینا مخالفت میکنه، میگه همچی چیزی نی. ما دلیل بالخصوص بر حجیت ظن حاصل از قول لغوی نداریم مگر با انسداد درستش بکنیم، یعنی بیایم انسدادی بشیم تا ظن حاصل از قول لغوی رو حجت بکنیم، و الا دلیل بالخصوص ما نداریم برای اینکه ظن حاصل از قول لغوی حجته. خیلی هم اصرار داره اونجا، یک صفحه و نیم بحث میکنه و تمام ایشون میفرماد که بله من، یعنی مشهور، اونایی که ظنون متعلق به الفاظ، یعنی ظن حاصل از قول لغوی، این عبارتش راحت تره، اونای مشهوری که ظنون متعلق به الفاظ، یعنی چی؟ یعنی ظن حاصل از قول لغوی، مشهوری که ظن حاصل از قول لغوی رو از ظنون خاصه میدانن. مطلقا یعنی چی؟ معنای ظن خاص اینه، یعنی اگر گفتیم این ظن رو بالخصوص درش اعتبار داریم، این هم مال زمان انفتاحه هم مال زمان انسداده، یعنی زمان امام زمانم شما به ظن خاص میتونی عمل کنی. ظن خاص کدومه؟ خبر ثقه، یعنی شما امام زمانم که ظهور بکنن چون حجیت خبر ثقه، ظنی که از خبر ثقه پیدا میشه ظن خاصه، معنای ظن خاص اینه، یعنی زمان انفتاح باب علمم که بشه، حضرت هم که تشریف بیارن، شما باز میتوانی به خبر ثقه عمل بکنی. این مطلقا مال زمان انسداد و انفداده. مشهور معتقدن که ظن حاصل از قول لغوی از ظنون خاصه است مطلقا، یعنی هم در زمان انفتاح میشه بهش عمل کرد هم در زمان انسداد. بله اگر رو قول مشهور باشه لزمه الاعتبار فی الاحکام و الموضوعات، یعنی اگر ما مثل مشهور بشیم ظن حاصل از قول لغوی رو بگیم ظن خاص، بله هم در احکام کلی ازش میشه استفاده کرد هم در این احکام جزئی. ولی قد مره، ولی قبلا ما تضعیف کردیم صفحه 47 با اون نسخه های قدیمی، با این چهار جلدی ها صفحه 173 ما اونجا مفصل تضعیف کردیم این قول رو. کدوم قول رو؟ که ظن لغوی از باب ظن خاص حجت باشه اندل کلامه فز ظنون الخاصه. اون روزایی که صحبت از ظنون خاصه می کردیم ما اومدیم رد کردیم، گفتیم ابدا اینجور نی، ظن حاصل از قول لغوی دلیل بر اعتبارش نداریم. ولی اگر نظرتون باشه ایشون آخر سر اونجا برگشت گفت چی؟ لکن الانصاف که حجته. شیخ اینو گفته از دنیا رفت، یه موقعی شاید این عرض کردیم شیخ انصاری اواخر عمرشون یه رسائل شروع کردن، یعنی متن درس ایشون رسائل بود. لذا آستوسین ترک، اینا رو همه رو گفتن برای رفقایی که بودن، آقای آستوسین ترک هم از مدرسین مهمتر از شیخ انصاری بود، ولی معذالک فهمید شیخ انصاری خیلی ملاست، اومد درس شیخ انصاری. همون روز اولی که نشست پا درس شیخ انصاری، شیخ انصاری نظرتونه که اقسام تکلیف و مکلف و اینا رو چیز کرد، آقای آستوسین اشکال کرد. ایشون انقدر اشکال کرد شیخ هم نتونست جواب بده، گفت به عبارت نخرا. لذا مکرر من گفتم اون به عبارت نخرا بعدها اضافه شده، یعنی چون در زمان شیخ انصاری رسائل چاپ شده بود، این بعدها به عبارت نخرا اضافه شد، این به برکت آقای آستوسین بود. تا میرسن به اینجا، یعنی به قول لغوی، شیخ انصاری عمری عقیدش این بوده که قول لغوی از باب ظن خاص دلیلی بر حجیتش نداریم. آخر عمرش میفرماد لاکن الانسان، معلوم میشه دیگه به اینجاها نرسیده. ببینی چون اینجا هم داره اون مخالفتشو میگه، یعنی حرفای صفحه 46 رو داره میگه، میگه ما در صفحه 46 مفصلا تضعیف کردیم اینایی که قائل بودن ظن حاصل از قول لغوی حجته، ما حرفشون رو تضعیف کردیم، دیگه شیخ به اینجاها نرسید. لاکن نل انصافو ایشون گفت همون موقع تاریخ فوت شیخ انصاری همینجاست که آمد گفت قول لغوی، ولو ما یه عمری گفتیم قول لغوی حجت نی، ولی احتیاج ما به قول لغوی زیاده، پس حق مطلب انصاف مطلب اینه که قول لغوی حجته. اون وقت دیگه چون به این جهان نرسیده دیگه لاکن نل انصاف نداره، یعنی اینجا مال همون حرفای قبلشونه. ببینی و قد مره مشهور قائل بودن که ظن حاصل از قول لغوی ظن خاصه، بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. قد مر صفحه 46 ما مفصل تضعیف کردیم این قول رو در اون مبحث، دیگه اشاره به اون لاکن الانصاف نمی کنه چون بحثشون به این جهان نرسید. و کذا، میخوام یه لافرقه دیگه بگیم، عنایت بکنیم. لافرقه چندومیه تا حالا؟ سومی. یه لافرقه در تنبیه اول گفتیم، لافرقه اگر ما قبول کردیم مقدمات انسداد و اگر ما حرف میرزای قمی رو قبول کردیم که باب علم به احکام محدوده، نتیجهش عامه. یعنی چی؟ یعنی چه ظن به حکم پیدا بکنی چه ظن به طریق حکم. این مال لافرقه تنبیه اول که دو سه سال پیش خوندیم. یه لافرقه هم در این امر ثالث داشتیم، الامر ثالث لافرقه، ما که میگیم ظن به حکم اگر پیدا بشه حجته، لا فرقه که بی واسطه باشه یا با واسطه، اینم که اینجا خوندیم. حالا یه لا فرقه دیگه، یعنی دوباره یه تعمیمی دیگه. خلاصه آقا عقیده ایشون اینه، یا ما باید قبول نکنیم حرف میرزای قمی رو، بگیم اصلا حرفایشون باطله، یا اگر قبول کردیم بعد قائل بشیم به تعمیم نتیجه، یعنی بعد بگیم نتیجهش عامه، یعنی لا فرقه لا فرقه لا فرقه. این لا فرقه ها معناش همینه، یعنی اگر ما حرف میرزای قمی رو پذیرفتیم و گفتیم باب علم به احکام مسدوده و مقدمات انسداد رو پذیرفتیم، نتیجهش عامه. یعنی چی؟ یعنی زن حجته، چه زن به حکم چه زن به طریق حکم. این مال لا فرقه دو سال پیش. و اما لا فرقه اینجا، اون زن به حکم چه با واسطه چی بی واسطه. امروز هم یه لافرقه دیگه داریم، لافرقه اینه که خلاصه این زنی که ما شروع کردیم گفتیم چه با واسطه چه بی واسطه، این چه حاصل بشه از قول لغوی چه از قول رجالی. به نظرم آقایون خسته شدن، میخوایم باشه.